سوالی هستن در خدمت هم بلا. خب عرض کنم خدمت شما که جلسه پیش عرض کردم ما بله این فقره ای که اینجا نوشتن صلی الله علی الباکین علی الحسینین بله یه فقره ایست از یک روایتی از آقا رسول اکرم اون علایی هم که اولش میارم باز تو روایته که علا و صلی الله علی الباکین علی الحسین رحمتن و شفقتن اینطوره. بعد ذیل اون روایت خیلی عجیبه که بله چشمه ایست در بهشت. حالا این چشمه شکایت میکنه یا اتفاقی میفته بله اشکی از نوع اشکهایی که گریه بر ابا عبداللهه قطره ای ازش در این آب چشمه قرار میگیره یا میچکه. چشمه بهشتی یا نه چشمه دنیایی؟ چون بهشت دیگه همش فعلیت و شیرینیه، یعنی دنیا نیست که بگیم حالت منتظری استکمال داره بعدا مثلا رشد کنه. بعد با این قطره این بله تفاوت میکنه با چیزی که در قبل بوده، مطلقا متفاوت میشه. که حالا این تحلیلش خیلی عجیبه، چجور این عین موجوده در جنتی که این جنت المأوای نهاییه، جزء جنات مراحل دانیه نیست که در حال استکمال باشه، بعدن با این یک قطره اینطور رشد میکنه و اینطور ترقی پیدا میکنه، خیلی معنا داره و هم میتونه در واقع بعد ملکوتی این عشق بر ابا عبدالله رو معلوم بسه. یا آقای من میشناختم اون موقع او با هر کسی ارتباط معنوی برقرار نمی کرد از شاگردان این. یه شاید هم کسی ایشون اصلا نمی شناخت، یه دستوری میداد، جزء اون دستور گریه بر ابا عبدالله بود در هر روز، یعنی این آدم باید گریه کنه، باید گریه کنه. معمولا ذکر میدن چی میدن این. بعد از او در خواب یا بیداری خود اون آقا رو مشاهده میکرد و او آقا بدون اینکه در ظاهر تلفنی از یه آدم داشته باشه بهش زنگ میزد میگه حالا بیا، یعنی شما دنبالش میرفتید هیچ وقت بهش نمیرسید دستتون که بهتون بگه چیزی، لیکن اگر این دستور رو عمل میکردید و این گریه درست میشد و اتفاقات بالاخره علاوه صلی الله علی الباکین علی الحسین. جانم نمیدونم چی میشه هفته آینده چجوریه؟ نه درس ها تا کی هست؟ خب هستیم دیگه انشاءالله هستیم، حالا بخون نمیدونیم دیگه هستیم تا هر روزی که حوزه باشه هستیم. البته یه جلسه دو جلسه ما چجوری این تحصیم بعد چند روز تحصیل میخوریم؟
شنبه
عاشورا. نگاهی میکنید به تقویم؟ شنبه عاشورا. یعنی مثلا دوشنبه اون هفته.
سجاده.
آره پوشن کرده بود سجاده.
یعنی میره هفته بعدش دوباره.
شما انتقاد ندارید بین سیستم و
حالا من آقا
حالا بذار قوانین اوغلا رو بگم، عجله نکن. حالا امروز میخوام همینا رو بگیم. امروز بالاخره بله من حالا مشکلم اینه اگه ما قرار باشه دو هفته تعطیل بشیم، من این مقدمات تعریف رو شروع کنم گفتن دوباره باید بگمشون از اول. حالا بذارید نه من هستم اونش که من هستم، اما اینکه حالا بذارید این تیکر رو بگم فعلا موضوع تمام بشه، ببینیم تمام میشه بعد ببینیم چی بحثی باید شروع کنیم. در مورد عرض کنم خدمت دوستان، آقا این یه داخل جا هست.
جا صحبت کرد ان شاء الله بعد از ایام تعطیلات این مسئله ما باز میام. زنگ زد علی
رضایی خود استاد، الحمدلله
برکت
وجود آفیه خدا خیرش. عرض کنم خدمت شما، سلام علیکم. دوستان عنایت کنید با این بحثی که در مورد تعریف و در مورد موضوع داشتیم و بحث نتیجه بخش بود. دقت بکنید رفقا، ما دیگه با من باشید، یه نفر دیگه جا هست میگه بس. ما یک بار ذهنتون رو بدید به من، من میخوام یه فرمت جدیدی به ذهن بدم که حرفات سر جای خودش بشینه که تمام بشه. بس ببینید دوستان، اصول رو ول کنید الان، اصلا ما کار با علم اصول نداریم، کار با یه علم حقیقی مثلا فلسفه داریم، یه علم حقیقی فلسفه ریاضی. ما توی این علوم گزارمون متصف به صدق و کذب میشه، برهانیه، تارتن یطابق الواقع تارتن لا یطابق الواقع، خود گزاره هست. ممکنه ما دلیل اثبات یا نفی پیدا نکنیم، گفت که فزر و فی بقتر امکان، اینا خواص این گزاره است، خواص این گزاره است. ممکنه این گزاره صادق باشه و بتونه مقدمه یک استدلالی قرار بگیره، صغرا یا کبرای استدلالی. پس یه سری احکام روی گزاره ها پیاده میشه، علم برهانیه استدلالیه، گزارش تابع قوانین استدلالی و برهانی میره جلو، متخذ از دلیلی بشود، در دلیل دیگری شرکت بکنه، از ملازمات صادقش مثل اکوسش و اینا استفاده کنیم و هر چی که هست. اما این وقتی که داریم به خود گزاره نگاه میکنیم، ممکنه این گزاره توی سیر استدلالی مقدمه یه استدلالی بشه، نتیجهی بگیریم، اون نتیجه دوباره بره توی استدلال دیگهی، نتیجه دیگهی بگیریم، اونم بره توی استدلال دیگهی، نتیجهی بگیریم. زنجیره اطلاعات علمی ما که معمولا تو ذهنمون شکل میگیره اینطوری شکل میگیره دیگه، همینطور میره جلو. این احکام به اینا نمیگن احکام علم، اینا که الان داشتم توضیح میدادم حکم یک گزاره است با علم منطق، که منطق وظیفش اسمت از خطا بود در تفکر. تفکر برای چیه؟ برای زایش مطلوب جدید، معلوم جدید، کشف جدید. این گزارا به هم ممکنه سیر استدلالی کنن برن تا آخر. قوانین حاکمه روی گزاره ها قوانین منطقیه، نگرش ما به اینها نگرش منطقیه، باید شروط و برهان داشته باشیم تا به نتیجه مطابق با واقع دست پیدا کنیم. اما اون چیزیو که ما داریم بهش میگیم علم، از یه منظر دیگه ای و یک نگرش دیگه ای داره بهش نگاه میشه الان.
اونجا نگاه میکنیم عقلا به چی گفتن علم اصول، به چی گفتن علم فلسفه، چجوری ملاک بندیش کردن، چجوری دست بندیش کردن، تو چند جلد نوشتنش. مثلا الان اگه کسی علم اصول بنویسه 20 جلد میخندن بهش، معنا نداره 20 جلد علم اصول. معقول؟ معقول چی نیست؟ اندل؟ اغلا. پس نگرش ما به علم که بشنگیم علم اصول، علم فلسفه، از یه منظری کاملا متفاوت با نگرش ما به گزاره هاست. نگرش ما به گزاره ها نگرش حق و باطله، صدق و کذبه، صحیح و غلطه. اما نگرش ما به علم نگرش حق و باطل، صحیح و غلط، صدق و کذب نیست. با روشی که امام حاکم کرد به این بحث، خب با توجه به این توضیح که از بالا نگاه میکنیم این دو تفاوت وجود داره، اون کسی که نگاهش به خود علم هم از طریق صدق و کذب و صحیح و غلط بود، او با یک مقیاس میومد میگفت این مقدمه است، این مقصد یکه، این مقصد دو، این مقصد سه، این هم رفت تو علم بعدی. پای منطقی. وقتی ما الان منطقمون اصلا اون منطق فکری نیست و نگرشمونم به علم اصلا از اون نگرش جداست، حالا باید ببینیم منطقمون برای تجزیه علم و ترکیب علم چجوریه. مثلا او میگفت که من به یه چیزی میگم مقدمه به خاطر این که مبادیه که من توی علم بهش نیاز دارم، اما نمیتونه تو سلسله مسائل و عرض ذاتی علم قرار بگیره. حالا که ما سلسله عرض ذاتی نداریم، خب بذار بیا تو علم، از اون محظورها رو نداریم. لذا اولین سوالی که پیش میاد که با این نگرش امام یه چیزی به نام مقدمه تو علم وجود نداشته باشه. و همینطور واژه های دیگه. دوستان عزیز، این مجمع، این تفصیل او چیزی بود که من روز اول گفتم با توجه به اینکه علم ثبوت واقعی و نفس الامری ندارد، دیگه الفاظی که ما برای این علم به کار میبریم با الفاظی که اونا میبردن مشترک لفظیه. یعنی چی میخوام بگم؟ الان میخوام مقارن کنم، یعنی نه الان نمیخوام همشو مقارن کنم. بله باید بشه.
اگر بشه باید یه جامعی بین دو تا مقدمه باشه که بشه.
نه مشترک لفظی هم که میخوام مقایسه کنی باید اون معناش با این معناش فرقش معلوم بشه. فرقش رو میخوام درست کنم. مقارنه قسمی نیست، مقارنه معنیین از لفظ. مقارنه معنیین از لفظ. چون میرسم الان، حالا فعلا اول گفتم فلسفه و منطق و ریاضی.
اول باید توضیح بدیم که مقدمه میخوایم نمیخوایم، اونها با یه استدلالی
میرسن. ما هم باید همینه، خود ادامه همینه، باید ببینیم چیکار میخوایم بکنیم اینجا چیه. با او استدلال نداریم، پس چیه؟ حالا باید بحث کنیم. خواهم نگرش رو بگم. بفرمایید. میشه ادبیات گفتم با او ادبیات اینجا نداری. خب دوستان حالا برم جلوتر، حلی تمامش کنین دیگه، تحقیق ای دیگه تو عبارت نیست. امام این جنبه را، این جنبه که الان دارم میگم از حرفاش برمیاد همینطوری که الان گفتم، اما من لفظ صریحی که دال به همه این مطالب باشه تو عبارت ندیدم. خودم دارم میگم این که امام اینجا تصریح بکنه با توجه به این توضیح مقدمه ای که من میگم با مقدمه ای که اونا میگن مشترک لفظیه، مقصد یک و دوی که من میگم با اون چیز که اونا میگن مشترک لفظیه، من اینو کلمه‌شو از امام تعالی ندیدم به این شکل. تو متاوی عبارت‌ها یه چیزایی هست، اما این که بگم امام اینو تصریح کرده، نه تصریح نکردن. اما طبعا نه، اصلش رو انکار نکنید دیگه، اصلش که قد ثبت، اصلش قد ثبت. اصلش قد ثبته، اما اینکه حالا این نتیجه رو بهش تفوق کردن من ندیدم تو عبارتشون به این شکل. اینم دارم میگم مرز و نگه دارید. اما حالا چه چیزایی تو این ماجرا ثمراتش چی هن؟ تو ثمرات که الان بگمشون بهتون میگم کجاها امام به این تصریح کرده، تصریح به بعض ثمرات کوچیک کوچیکش ولو به همش. الان اینطوری که من الان نیتم این بود که بیام یکی یه جلسه بایستم بگم آقا با توجه به این توضیح اجزاء علم که ما اونا میگن با اجزایی که ما میگیم مشترک لفظی است، خب یه خودش یه بابی میخواد. این مطلب الان توی کتاب وجود نداره، اما آثاری داره این حرف. حالا آثارشو ما هم بشماریم دوستان. برگردیم، نگرش ما شد یه نگرش عقلایی به یه موجودی اندل عقلا به نام علم، درست شد؟ اینجا ما کاری که باید بکنیم کاوش ما اندل عقلاه، نه تحقیق ما ثبت بالبرهان. آی تدیون کاوش کنیم عقلا به چی میگن علم. یادتونه میخواستید معنای یه لفظی اثبات کنید، میگفتید آقا بگریم بینیم عقلاء عالم موضوع لی لفظو چی قرار داده؟ آقا یه جا دیگه یادتون بیاد میگفتید میخواییم مجاز بگیم، آیا مجاز هر لفظ هر معنایی که یه علقه با معنای حقیقی داشته باشه میشه مجازیت شد درست کرد؟ میگفتیم نه والله، یه جاهای ذوق سلیم طبع سلیم عقلاء عالم قضاوت به صحت استعمال مجازی نمی کنن. چطوری بود اونجا همین که بهتون میگفتن عقلاء عالم حکم نمی کنن انقطع عنک السؤال؟ ادامهش دیگه نمیدادی، قانع میشدی. چرا قانع میشدی؟ چون قبول کردی لاین تو عوض کردی داشتی از منظر عقلا بخسته. اما تو مثلا من تو ریاضی بهت بگم که آقا میگه دو دوتا چهار تا، چرا چهار تا؟ میگه خب عقلا عالم گفتن. میگه چه جوابیه؟ این دو تفاوت دو منظریه که دارم میگم. خوب ذهنتون از منظر استدلالی تخلیه کنید و تخلیه ذهن از منظر عقلایی به معنی شکگرایی تو علم نبود ها، نه اینکه یعنی دیگه معلوم نیه قضیه صادقه یا کاذبه، حالا اونی همه عقلا گفتن همون کاذب باشه. مطلب من اصلا ناظر به قضیه اولش گفتم مقدم این که این معلومات ما باید تو یک سلسله منسجم و زایش علمی قرار بگیرن تا کشف جدید اتفاق بیفته، کما حکم بهی اهل علم المنطق در زایش اطلاعات علمی و پیدایش معلوم جدید، همش من قبول دارم. اما این ربطی به یک مسئله ای به نام تکون علم نداره. خب حالا عقلاء عالم علمو چجور دیدنه؟ اگر عقلاء عالم برای یه علمی هیچ وقت خاتمه نداشتنه، اگر شما برای او علم خاتمه بذارید 50 سال دیگه که کتابتون نابود شد خاتمه هم نابود میشه، یعنی کسی از کتاب شما تبعیت نمی کنه، این را حسن نمی دونه. اما اگر یه علمی خاتمه داره، شما خاتمه شو اصلا با دلیل عقلی استدلالی حذف کنید، تو حذفش میکنی، اما مثل این فلش ها هست که مشکل به سکتور پیدا کردنه دوباره بر میگرده، تو حذفش میکنی دوباره میاد، کتاب بعدی میارتش. اینا نشون میده که پیکربندی علم دست من دست عقلاء عالم. جانم؟ الان میزن، الان چشم. خب دیگه مطلب بعدی آقا دقت کنید که از پرثمرترین جنبه های ای توضیحی که گفتم میریم وارد میشیم تو مقدمه واجب. حالا یواشاش بخوام بیار به اصول، میریم تو مقدمه واجب، میگیم مقدمه واجب بحث عقلیه، ملازمه عقلیه، اصلا کاری به الفاظ نداره. هل رأى العقل ان المولا اذا حکم به وجوب شیء هو حکم به وجوب مقدمته؟ هل رأى العقل، نه عقل بین ایدوتا ملازمه ایجاد میکنه یا نه؟ عقل بین ایدوتا ملازمه ایجاد میکنه یا نه؟ گفتیم اصلا مقدم واجب اینه بحثش، نمیتونه غیر ای باشه. اون یکی از ابزارهای این که عقل کشف کنه ملازمه برقرار صیغه افعل اقیم الصلاة که تو ذل مقدم است. اما دعوا سر کیه؟ ملازمه عقلیه. لذا صاحب معالم اشتباه کرد، بحث رو بعد برد رو لفظ. دارم اصول فقه میگم براتونا، دارم کفایه میگم. خب صاحب معالم اشتباه کرد، اشکال نداره. آقای هروی اشتباه کرد یعنی چی؟ یعنی این جمله که گفت مقدمت الواجب لفظیتون، این جمله چیه؟ چیه؟ محمولش بگید آقا؟ غلطون. این با کدوم نگرش وقتی میخواییم گزاره ها رو ببینید بگیم این غلطه، او درسته، این قول حقه، این قول باطله. اما حالا بیایم با نگرش علم، حالا اگه مردی مقدمه واجب از باب اوامر در بیار، از باب اوامر خارج کن، یعنی چی؟ یعنی علم رو جابجا کن، پیکربندی علم رو تکون بده. تا جابجاش کردی همه علماء علم دستشون میبرم و داد میزنن سر بابا اینه که تو برداشتی اگه گذاشتی قبل یه سری اصول اصول موضوعه داشته که آقایون توی مثلا فلانجا و فلانجا بحث میکردن، وقتی میرسن به مقدم واجب اصول موضوعه رو گفته بودن، لذا دیگه مقدم واجب فقط طولانی نمیشد. اما تو که اووردیش اول مقدم اصول موضوعش بلد نیستیم، چه خاکی به سرمون بریزیم؟ شروع کردن با داد فریاد کردن. این ادبیات مال چی بود؟ چینش شجاع به جا نکن، نه این که حق چیست. گفتی آقا اجزا اجزا لابد منه که موضوعش فعله، اتیانه، نمیتونه موضوعش امر باشه، چون اجزا حکم عقل در وادیه، امتثال موضوعش امتثاله، مثلا نمیشه بگیم الامر یدل علی الاجزاء املا، باید بگیم الاتیانو الفعلو الامتثالو یقتضی الاجزاء املا. آقا این مال کدوم ادبیات برای کجا بود؟ آقا ناصر دارم مثال میزنم و گفتم تعالی یکم عجل نکن، این مال کجا بود؟ مال مسئله بود. پس الامر یدل غلطون، الامتثال یقتضی الاجزاء صحیحون صادقون. آقای فرازاد یه چیزی بگو، اینا سوال تصوری بوده، همه تصدیق تصدیق، اصلا خود این تصوره که اومده تو علم دلالت میکنه که او حرفها غلطه. حرف امام یادتون بیاد که با تصور تو علم داریم، فرضی تحقیق که گفتم بهتون. خب حالا برگردیم دوباره، پس من بنام گذاشتم در مورد مسئله میگم صحیح الامتصال و یقتضی الاجزاء. خب این اقتضا چه نوع اقتضاییه؟ اقتضا عقلی، اقتضا دلالت لفظی و صیغه ای، چون موضوعش یا موضوع به نام اتیان فعل مکلف یا حکم میخواد عقلا بگیره به نام اجزاء، حاکم در وادی امتصالم عقل، اصلا ربطی هم به مولا نداره. اما حالا اگه مردی باب اجزا اصلا علم اصول تقسیم بکن، احکامی که مربوط به امتصالن و وادی امتصال و حکم عقل، احکامی که مربوط به جعلن و حکم مولا، بیاید علم اصول اینطوری تقسیم کنیم. اگر این کار کنیم شهریمون رو قطع میکنن، حجرمون هم میگیرن بکنن مون بیرون فیضیه. پس دو سه تا مثال زدم، آقای مظفر گفت بابا تعادل و تراجی ادامه حجیته، ما تو تعادل و تراجی در مورد چی بحث میکنیم؟ مرجعات سندی و دلالی که چی بشه آخرش معلوم کنیم، پس بعدی بیاد تو ادامه حجت. خیلی هم قشنگ بود، همه هم کیف کردن، اما نمیدونم چرا هیچ که تبعیت نکرد. مفهوم شد؟ یه مثال دیگه دوباره میزنم. آقا صحیح و عام که ما بحث کردیم، خود صحیح و عام ثمره فقهی داره، مگه نه قایت علم اصولتون استنباط حکم شرعیه؟ پس بهتر از این استنباط حکم شرعی میخوای که اگر گفتی که مثلا من قائل به قول به صحیحم تو عبادات، دلیل مجمل باید برم سراغ اصل عملی، دیگه نمیتونم به اطلاق عمل کنم. حالا در حد اصول فقه گفتم، این بهتر از این ثمره میخوای برای استنباط؟ پا ماده عمره چه سفره ای داره برای استنباط که اونو گذاشتی تو علم و اصول سعی عبه ای خوشگلی ها گذاشتیم بیرون. حالا این رسمی بیارش تو علم و اصول شهید صد نظام اصول به هم زد. کی الان مثل شهید صد نوشت دوباره نظام رو جا به جا کرد دیگه؟
حلقه رو من تو نظام جدید جخصن
جدی؟ عجب. آه حالا مخواستم بگم استاد معظم حضرت آیت الله رضوان شاهرودی، حضرت آیت الله رضوان اسد کاظم حائری حفظهم الله تعالی انشاءالله، این دو بزرگوار میدونید مرجع تقلید مردم عراقن، صاحب رسالن و خیلی هم اونجا خدمت میکنن ها، این دو بزرگوار که شاهدان شهید صدر. اما نه اینجا نه عراق هیچ وقت هیچ درس خارجی رو به سبک شهید صدر و تبویب شهید صدر و مراحل گفتمانی شهید صدر انجام نداده. یه چیز دیگه بگم سختش کنم، ملا صدرا که رئیس القوم و حکیم القوم و خاتم القوم بود، نظام فلسفه رو جا به جا کرد، بردش رو اسفار اربعه عرفا. یک نفر تو بگو بعد ملا صدرا اونطوری نوشته فلسفه، همه برگشتن رو سیستم بوعلی، موضوع بگو بعد فلان فصل بعد فلان فصل بعد فلان. حالا پیش بوعلی چون مسائل علم کم بود موضوعی که میگفت سری میپرید میگفت احکامیت، این وسطش چیزی نداشت. بعدن به قول حضرت امام علم تکامل پیدا کرد، ابوابی به وجود اومد، فتحسل نگاه ما. الان دیدم خدمتتونم، استرس وارد نکنید تا حرفم تمام بشه، چشم یادم نره چی میخوام بگم. با توجه به ایتوزی، پس نگاه ما به علم غیر از نگاه ما به حق در قضایا هست. حالا با توجه به ایتوزی، با توجه به ایتوزی، این توضیح میتونه مانع بتراشه برای ما که چه چیز وارد علم و اصول بشود یا نشود. یعنی ممکنه الحق معک که قرض علم استنباط است، پس فلان مسئله باید تو علم باشد، اما نمیذارن اقلاء عالم تو علم و اصول اجازه رو به ما نمیده، نمیاد هر کار میکنی نمیاد. الان اون میخواد بونو سبر بعد بگمش. بله بله بابا بله. درست شد آقا؟ پس ممکنه ما به یه نتیجه برسیم که فلان مسئله باید تو علم باشه، نه تو مقدمش، نه تو خاتمش، تو علم باشه. نه اصلا فلان مسئلهی که تا حالا نه تو مقدمه نه تو علم نه تو خاتمه تر نشده، به نظر من باید بیاد. اگه راست میگی بیارش، میتونی مقاله براش بنویسی بری فصلنامه چاپ کنن که اینم مسئله اصولیه، اما حق نداری توی علم و اصول. دعوای من سر چی بود آقای انتظار؟ سر علم بود، سر این نبود که اثبات کنی حق این است که ای داخل علم است. من الان درات اثبات میکنم حق این است که معرفت شناسی از علم فلسفه خارج است، اگه میتونی ببرش بیرون فلسفه. من برات اثبات میکنم حق این است خداشناسی از علم فلسفه خارج است، اگه میتونی ببرش بیرون. خود حضرت آیت الله مثلا آخرش مجبور میشه آموزش فلسفه که مینویسه یه معرفت شناسی اولش بذاره، فلسفه بذاره خداشناسی، اما از علم فلسفه از جلد فلسفه حق خروج نداره. ولو چی نشیش جا بدار کرده بعدم باید بحث کنیم، اما اقدر دیگه نشد. بعدش هم ایش که تبعیت نکرده، آخرش وقتی فلسفه مینویسن آخرش میگن الهیات بالمعنی الاخر. البته به نظر ما حق این است که این علم جداییست، اما بحثش میکنیم. نه حق این از داخل فلسفه است، اما بعد نمیتونن چینش علمو عوض کنن. خب حالا اینجا یه سوال آخر پیش میاد، پس آقا ما میتونیم اینجا یه اصطلاحی داشته باشیم بهش بگیم موضوع علم؟ اجمعت العقلاء الا ان هذا موضوع علم. میتونیم یه اصطلاحی داشته باشیم، میتونیم یه اصطلاحی درست کنیم به نام غرض، بگیم اون چی که سبب شد اینا یه علمو تدوین کنن بنویسنش، اینا ابواب کنار هم قرار بدن، نه قرض به اون معنای فلسفی که علت غایی تصورا مقدم وجودن، نه موضوع علم به معنای این که ما یبحثو فی عن عوارض ذاتیه که بعد نتونیم عدم رو بذاریم از عوارض ذاتیش. امام گفت به تکلفات شدیدت واردت دیاسونه. چی میگید شما جواب به این سوال؟ میگیم ان کان العقلا یقبلون منک بذار، لا یقبلون منک نذار. دعوای ما میشه از منظر عقلا. منظر عقلا آقای مظفر یه ضابطه بهتون یاد داد توش، ضابطش چی بود؟ ولذالک لیس المقابل للمشهور الکاذب بل المقابل له الشنیع و هو الذی ینکره العقلا کافته. تو نظام عقلا نمیتونی بگی صحیح غلطه، میتونی بگی لا یبعد یبعد. بذار عقلا رو تحقیق کنیم ببینیم عقلا اینا قبول میکنن، بذار یه ذره استنتاج کنیم حال عقلا رو ببینیم میپذیرنش، این وصله ناچسبی برای نظام عقلا نشه. حسن و قبیع اینجوری باید حرف بزنیم. امام داره میگه در مورد چیزی به نام علم، در مورد پیکربندی علوم اینجوری حرف بزنید. علامه طباطبایی بالبرهان البین القطعی اثبات میکنه که آنچه که به اسم تقسیمات حکمت در مقدمه فلسفه اولا میگفتن، این نه مال فلسفه اولاست، اونا میگن سلم نه ما میدونیم مال فلسفه اولا نیست، و نه باید بحث بشود، غلطون اندر غلطن. حسبش کرد بقیه دوباره آوردنش. شاگرد معظمشون حضرت آیت الله رضوی جهادی استادون الاکرم ایشون بحث میکنه، نه ای دور ده دور دیگه هم فلسفه به فرمان بحث میکنه. کسی از چینش دست بر نمیداره. این قلت عاشق محمد اشتراق لفظی ها معلوم شد دیگه که ای داشتم میگفتم ها؟ حالا این قلت آقا پرگه ای طوره چینش علمه، هیچکی نمیتونه دست بزنه. این یک امر توقیفی شد، یک وحی منزلی شد که هیچ کارش هم نمیشه بکنیم.
نه به
سکوتی هم حالا قول تو نه اقلا برای تغییرات موضوعات خودشون روش دارن. تو روش اقلا قابل تغییره، لذا ممکنه هویت علمی زمان ارسطو یه طور بوده باشه الیوم، اما دو تا فاکتور دارن کار اوغلا. فاکتور اولش تدریج، فاکتور دومش عدم خروج از ضوابط مشخصی اوغلا. بحث میشه اما نباید از این. ببینید دوستان، همین ادبیاتو که دارم میگم یک جای دیگه اصول شما پیاده میکرد، حجت ظواهر. تو حجت ظواهر چی میگفتی؟ میگفتید شارع که شارعه حق تخطی از بیان زبان عقلا را، ولی کسی میگفت یا للعجب تو برای شارع داری الزام درست میکنی؟ بعد بعضی کوتاه میگفتن نه آقا استغفرالله، منظور این بود که شارع اگرم میخواد اختراع زبان جدید کنه باید با زبان عقلا بگه شود که عقلا بفهمن، بگه آقا احالا به بعد از فردا من دیگه با این کانال حرف میزنم. خب میگیم خواست داری همینو معنا کن، یعنی باز آخرش نتیجه تابع اخص به مقدمات با چه زبانی حضرت؟ قدم یک عقلاییه. بعدش هم شارع نمیتونه یه روز زبان درست کنه، تو عمود 250 سال زبان خودشو شکل میده. پس اولا تدریجی، ثانیا با ضوابط مشخصه عقلاییست تا شکل بگیره. کاری که اینا برای برجام انجام دادن همینطور مطابق با روی عقلا اومدن، هیچ کی نمیتونه بهشون بشه که بالا چشت ابروه تمامش کردن رفت. تو بگو محتواش کاذبه صادقه، میگه طریق عقلاییه، روش عقلاییه. تو بگو محتوای من حق بود، میگن روشت قبیح. لذا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، انزال دفعتن برای انسان کامل، اما تنزیلش 23 سال، همه اینا طریقشون عقلایی. من هم دارم مثال های مختلف میخوام ذهنتون اول یه ذره از حالت غیر عقلایی بیاد بیرون، حالت علمی بیاد بیرون، بیاد نگاه همه جانبه به نظام عقلا کنه. حالا با توجه به این توضیح مفصل ما اگر نظام عقلا بمون اجازه بده میتونیم چینش رو عوض کنیم، اما با سبک عقلایی. این سبک های دفعی آنی یکی بردن یکی بذارین سر جاش، این معنای اون جمله اخیر حضرت امام بود. گفت چی عبارت؟ بخونید. گفت ان لم یکن چی؟ محذور کما سنشیر الی. ممکن محذوری باشه. از چه نوع محذورایی؟ همین محذورایی که گفت با اینکه اجزا موضوعش امتصاله، اما تو باب عوامر بیارش هنوز. گفت با حق نیست، موضوع اجزا امر نیست که تو باب عوامر بگم. میدونم ها، اما بعد تو باب عوامر. خود امام هم تبعیت کرده. عنوان باب اجزا رو چی بنویسیم؟ بنویسیم عوامر فصل اجزا. بابا این اصلا عنوانش عوامر فصل اجزا نیست. این عوامر تقسیم نمیشه به اقسامی که یکیش بشه اجزایی. تقسیم غلطه. این تقسیم نمیتونه، این عوامر، نه این اجزاه نمیتونه محمول ذاتی عوامر قرار بگیره، نه محمول عرضی عوامر قرار بگیره، نه با یه واسه، با هیچ چین به عوامر نمیچسبه. من چه کار کنم که اینه بچسبنم؟ نمیشه. میگه اما اغلایی کار کردن نشد، بذار همینجا بمونه. حق نداری تکونش بدی. اگر تکونش دادی کار اشتباهی کردی. لذا یادتون بیاد اصول فقه میگفت تحریر محل نزاع، تبویب، جایگاه سازی برای بحث، عنوان باب، تیتری که میخوایم بنویسیم، علی احد الاقوال کفایت میکنه، علی القول المشهور کفایت میکنه. اردع و پسترین حرفی بود که بگیم که بنابر قول مختار مینویسیمش. هیچ کی تبعیت نمیکنه، نداری. لذا ممکنه بعدن ما ببینیم صحیح هم باید داخل علم باشه، اما نمیتونیم ببریمش. ممکنه ببینیم مشتق باید بیرون علم باشه، اما نمیتونیم بیاریمش بیرون. و قصه علا زالک، خیلی اتفاقات ممکنه بیاریم. حق در مسئله غیر از حق در، حق در علم یعنی چی؟ یعنی حسن، یعنی یقبله طبع، یقبله العقلاء. جانم فعلا
قبیح باشن دائما، بعضیش نمیشن قبیح باشن فیلن.
نمیدونم، باید ببینیم. به این فکر نکردم.
قومش از آن ذاتیت نداره که اینجوری
داره. جانم اعم دقیق تر از اینم داشت میفرمون. یکی از وجهاها اینه، من متوجه شدم چی میفرمون، اما نمیدونم، باید فکر کنیم. یعنی باید مطلب نوعه، باید خیلی بریم پرورشش بدیم، خیلی بریم استقراء کنیم حاج آقا. و قبل از این باید برگردیم ببینیم این عقلاء کیه، چیه، چه احکامی بر فعلش و مطالبش هست. میدونم مبهمه، اما این مبهمه کلیشو نمیتونیم تصور کنیم. اما نمیدونم چرا هر حکمی که داریم میگیم شو تصدیقش میکنه. آه راست میگه، حرف خوبیه. یعنی ما تو تک تک گزارهایی که به عقلاء برمیگرده رو ارتکازمون تصدیقش میکنه، اما میخوایم تفصیلش بدیم نمیتونیم تحلیلش کنیم. امام علم رو اینجوری تحلیل کرد. جانم با تدریج به وجود میاد. نه یک نمیدونم، یک کسانی گفتم اینو باید بحث کنیم. گفتم دو تا قانون هست، از قوانین عقلا تخطی نشه، با تدریج امر بره جلو. این دو تا رو من میفهمم، اما این قوانین مبهمه، کلمه مبهمه، باید بازش کنیم ببینیم چیه. یه مقداری از این تحقیق را اگر با من بیاید اول وضع انجام میدیم، مقدارش دیگه ایش رو سر استعمال لفظ انجام میدیم، همطور که هی میریم جلو احکامی شناسایی میکنیم. دوستان عزیز، یکی از برکات این متن اینه، من در الموجز، در اصول فقه، در رسائل، در کفایه خودم میکشتم، جونم میوردم به حلقم و برمیگشت تا فقط بتونم طرح سوال کنم، سوال صحیح، یعنی ذهنتون رو به سوال صحیح برسونم. هم خودم اذیت می‌شدم هم شماها. اما این متن قابلیت پاسخ به سوالات رو داره، اما تدریجا کتابه. صبر باید بکنیم، گام به گام بریم جلو، جواب این سوالا رو خودش به ما بده ان شاء الله. خدا عمر بده و فهم بده و نور بده که بتونیم بفهمیم ان شاء الله. خب حالا با توجه به اینکه امام میخواد وارد تعریف علم بشه، حالا من باید ببینم این تعریف تو این نگاه عقلایی چه قوانینی برش حاکمه، چه الزاماتی داره، و با توجه به این بیام تعریف کنم. تعریف علم غیر از تعریف موجودات اعتباری یا موجودات حقیقیه. قوانین منطق که میگو معرف اجلا باشد، جامع باشد، مانع باشد، اینا درسته. اما اینا وقتی میرید سر انسان که میخواید زید و عمرو بکر رو بگیری یه جور میشه، وقتی میرید سر علم که میخواد بیاد مسائل رو بگیره یه جور دیگه میشه، سر علم که ابواب رو بگیره یه جور دیگه میشه. اینا رو بعد یکم آنالیز کنیم با هم. بعد که اینا رو آنالیز کردیم، گام یک. گام دو، بیاییم ببینیم این علم اصول چند تا باب داره، هر کدوم مقابلش چیه که داخل علم نیست، با نگاه اقلایی داخل علم نیست، نه با نگاه عرض ذاتی، چیان که داخل علم نیست. اینا رو ببینیم، بعد ببینیم حالا اینایی که خود اقلا داخل علم میدوننشون که یادتونم نره با تکامل تدریجی به وجود اومده، میتونیم یه جامعه براش درست کنیم یا نه. بعد اسمشو بذاریم تعریف علم اصول. بعد از اینکه این تعریف مشخص شد، ببینیم اصلا چیزی ازش بیرون میمونه که بذارمش تو مقدمه علم اصول، یا این تعریف کل مقدمه مونم میبلعه در خودش. قدیم با سیستم قدما تعریفو میگفتی، بعد میگفتی هرچی بیرون اینا محتاجون الیه بذارش توی مقدمه. ببینیم حالا چه اتفاقی خواهد افتاد ان شاء الله. جانم 100 سال ظاهرا نمیشه. قید فعلی که گفتید اینجا بیارید اشتباره. حسن فعلی داشته ولو قبح به ما سیعتی داشته، ممکنه اینطور باشه. که او ارتکازشونه، که او بگو با همه بگوش ارتکازشونه، ارتکازشونه با تبادر میفهمه. اگر سیخ زدیش خراب میشه، میخوای سیخ بزنی قوانین سیخ زدن بلد باش، نه هم با ارتکازت کار کن. میدهی چشش کور میکنی، خودت هم نظام اقلا میری بیرون. حالا ببینیم به جای این که حدس بزنیم، به من کمک کنید سریع متنو بخونیم. هر چقدر سریع بخونیم جوابای سریع تری پیدا میکنیم. قبول دارم، نم قبول دارم. اینا نتایجشه. بذارید سر بریم جلوتر. الان شما دارید چند تا پیشفرض میگیرید، این نتیجه از اون میگیرید. بذارید پیشفرض عاشق محمد، بذارید کمی پیشفرضا رو درست کنیم اول. یه ذره صبر کنید. شما رو پیشفرضاتون هنوز باید یه ذره ریاضت نفس بکشید که یاد بگیرید حکم نکنید رو پیشفرضاتون.
این دوتا که مسلمه،
همه اون میتونیم، این مهمه. نه مسلم نیست آقا،
اقلا یه چیزه، قبول کردن اقلا یه چیزه،
معلوم نیست. کی گفته؟
بدیهی
نه، شاید بدیهی نباشه. بذارید یکم اجزایشو با هم تحلیل کنیم، شاید بدیهی نباشه. یکم بهترین جایی که این کار میکنیم رو وضعه، وضع کف جامعه اقلاه. چون لفظه ما اقلاه گنگ و لال نداریم، همه حرف میزنن. لذا یه چیزیه که تو اقلاء عالم از این دست فروشه باید بتونه ازش استفاده کنه تا بو علی سینا. لذا موضوع خوبیه برای کار، همه باش زندگی میکنن دیگه، باید بحث کنیم در موردش. مال عرف خاص و محیط خاص نیست، اونجا یکم اینا بیشتر معلوم میشه.
الان بنای اقلاء
بنای نظام امپریالیستی رو دموکراسی میگرده، بنای نظام لیبرالیستی رو دموکراسی میگرده. معلوم نیست اینطور باشه. افلاطون هم عاقله، افلاطون هم عاقله. افلاطون میگفت همه جون را عاقل کنید، اصلا تو رأی نیارید اگه میخواید مدینه فاضله بسازید. چی؟ اونم عاقله. دارم میگم افلاطون، از خودشون مثال زدم، خود اینا افلاطون رو قبول دارن. خب
افلاطون
حالا ما هرچی میدونیم بدونیم، اونا قبوله، اونا خیلی بزرگ میدوننش. هرچی ما میدونیم بدونیم، ما که خیلی حرفا اینجا داریم، ما مدل ما که فرق داره با اونا. مدل ما احضارش میکنه، روحش میاره، ازش چیزایی سوال میکنه. اونا اصلا اینا رو نداره، اما پیش اونا بعدش سوال کنیم ببینیم. اونا اسکندر مقدونی قبول دارن، افلاطون قبول دارن، ارسطو قبول دارن، فورفیوس قبول دارن، جالینوس قبول دارن. جانم نمیدونم، خیلی این فاصله داره با این جایی که ما هستیم. بود گفتم تو باید کم صبر کنیم. اگه کسی میخواد از اول نقطه صفر شروع کنه تا برسه به اینجا خیلی کار داره. باید ببینیم اصلا نظامات اجتماعی چجور اداره میشده. آقا محسن کمالی یه چیزی قشنگی گفتن، الان گفتن اول ببینیم توی یه دوره ممکنه 100 سال اوغلا خلاف سیستم خودشون برن جلو. اوغلا دیکتاتور بودن، اوغلا جامعه مادر سالاری داشتن، اوغلا جامعه پدر سالاری داشتن، اوغلا جامعه فرزند سالاری داشتن، دوره‌های زمانیش فرق می‌کرده. تو یه دوره زمانی جامعه تو جامعه داشتن، خیلی اینا باید مورد تحقیق قرار بگیره.
همین تغییر توی مثلا
اوغلا شدی بنده باشه، اما اوغلایی پیش خودشون. اما اینی که شما دارید میگید قطعا غیر اوغلاییه. چرا؟ چون این آنیه، این نگاه به یه بره هست. آقایون من دیروز که نبودم، با اینکه توی تلگرام فرستاده بودن، بعضی از دوستان ظاهرا متوجه نشده بودن. ببینید دوستان، من واقعیتش، یه لحظه بشینید اینو با هم مشخص کنید. من که تا روز دوشنبه سه شنبه دارم درس میدم، اینجا درس دارم، جای دیگه درس میدم، اینطوری نیست که کار علمیم تعطیله، هستم. اما اگر شهریه شروع شده است، دارن آقایون شهریه میدن و معمولا هم همیشه محرم اینطوری شهریه، میز شهریه که پن شد فرداش همه بلیط دارن میرن. اگه واقعا اینطوره و ما هم تا شنبه، یک پنجشنبه داریم، یه جمعه داریم، تو این دو روز آدم میتونه جهانگردی کنه و من بدونم اینطوریه، نیاییم بحث رو ادامه بدیم. همین الان بهم بگید، چون میترسم بحث ادامه بدیم بعد من جلسه بعد از تعطیلات دوباره برمیگردم، نگمشون برا بقیه تا آخر بام نمیان، بگمشون برا بقیه میگن چرا تکرار کردید. حاجا اوغلاییه،
میدونم درس من خرابه، حاجا اوغلایی حکمی میکنن، باید خودم این حوضی که دارم ظرف اوغلا ببینم.